رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. روبرت میولر، دادستان خاص امریکا و رهبر تحقیق دخالت روسیه به انتخابات ایالات متحده، اولین اتهامات رسمی را اعلام کرده است. در این باره شام جمعه تلویزیون CNN خبر داد. اعلام اتهامات را هیئت دادرس‌ها در واشنگتن تصویب کرده است و این قدم اول در آغاز محاکمه پرونده های جدی به حساب می رود. عین زمان جزئیات اتهامات معلوم نیست که به کی اعلام شدند و چی را در بر می گیرند. به گفته CNN احتمالاً افرادی گمانبر را روز دوشنبه دستگیر میکنند. روبرت میولر تحقیق را رهبری میکند که خدمات تحقیقاتی فدرالی آمریکا در برای دست داشتن دخالت شهروندان روسیه در جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا انجام میدهد. در این تحقیق از جمله گزارش ها در برای ارتباط افراد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با نمایندگان روسیه تفتیش می شود. معلوم است که گروه تفتیشاتی فعالیت پول منافورد، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و دیگر از اطرافیان او را می آموزد. دونالد ترامپ بارها خواسته است که تحقیق زود انجام یابد و گفته است که هیچ یک از اطرافیانش با نمایندگان روسیه ارتباط نداشتند. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی منطقه آسیب‌پذیر و امین کشور، از نگاه گرایش ساکنان به گروه‌های تندرو را معین کرده است. مسئولان نهاد میگویند منطقه های همچون مکان های آسیب پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از هم زیاد به جنگ های سوریه و عراق رفتند. مولا مختار مولایف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، نوشته است به منطقه های آسیب پذیر مکان های شامل می شوند که نسبت به دیگر منطقه های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانشان در سوریه بودند و در آن جای ها افرادگرایی دینی پیوستن به حرکت های سلفیه و حزب تحریر اوج گرفته است. تحلیلگر شهر وحدت، ناحیه های رودکی و نورآباد، ولایت سوخت و چند ناحیه ولایت قتلان را منطقه های آسیب پذیر نامیده است. از تاجیکستان تا کنون بیشتر از 1300 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به گروه های افراطی پیوستند. پارلمان اسپانیا به طرفداری مدیریت مستقیم ولایت کاتالونیا از طرف حکومت مرکزی رای داد و نخست وزیر حکومت این ولایت را از مقامهایشان برکنار کرد. ماریانا رخوی، نخست وزیر اسپانیا، گفت ولایت قانون را در کاتالونیا برقرار میکند و از همه مردم شایگری خواست که آرامی را نگه دارند. بعدی از مقامهایشان برکنار کردند. ماریانا رخوی مسئولیت رهبری کاتالونیا را به عهده معاون اول خود سورای و سانتا ماریا گذاشت. نیمه دوم روز 27 اکتبر پارلمان کاتالونیا این ولایت را مستقل و جدا از اسپانیا اعلام کرد. بعد از این کارلس پوچدمون، رئیس ولایت و اعضای حکومتش را از مقامهایشان برکنار کردند. سردار پلیس ولایت کاتالونیا هم سبکدوش شد. در کاتالونیا انتخابات حکومت نو روز 21 دسامبر صورت می‌گیرد. یکی از سازمان‌های با نفوذ حامی حقوق در روسیه میگوید از آن بسیار نگران است که یک آوازخوان شناخته همجنسگرا بعد از رفتن به خانه‌اش به چچنستان کشته شده باشد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس روز 27 اکتبر خبر داد. خویشاوندان زلیمخان بکایف که روز 8 آگوست آخرین بار در شهر گرازنی دیده شده است میگویند از سرنوشت او بسیار نگران هستند. زلیمخان بکایف ماه آگوست برای کمک به جشن عروسی خواهرش به چچنستان برگشته است و از آن زمان تا کنون ناپدید است. مادری بکایف به مقامات پلیس برای پیدا کردن فرزندش مراجعه کرده است، اما هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نشده است. از این پیشتر گروه های حامی حقوق اقلیت های جنسی گفتند که بکایف 26 ساله را بعد بازگشتش به شهر گرازنی کشتند. در چچنستان در چند ماه گذشته عملیات به ضد همجنسگرایان شروع شد و ده ها نفری آنها در برای بدرفتاری نسبت به همجنسگرایان و حتی قتل آنها خبر دادند. یکی از محافظان طبیعت و جانوران و رهبلد تاجیک در امریکا سزاوار جایزه اعلان شد که آن را به تیادور روزولت، رئیس جمهوری 26 این کشور، هم لایق دانستند. خلیل کریموف در تاجیکستان در اجرای برنامه های حفظ جانوران نادر کمک میکند. روز 27 اکتبر از طرف دالاس سفاری کلاب برنده جایزه آثار شکاری پیتر هاتویک کپستیک در سال 2018 اعلان شد. قرار است جایزه را روز 6 ژانویه در انجمن سالانه این گروه بر رهبلد تاجیک تقدیم کنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
وزارت مالیه تاجیکستان بعد از دو هفته ماجرای اطراف شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش به حادثه واکنش و تمام مسئولیت قضیه استفاده پولهای دولت را بار این شرکت بنزین فروش کرد. مسئولان وزارت مالیه که در سندها همراه با امید 88 قرض گیرنده ذکر شدند، حالا میگویند که شرکت نامدار درخواستهای زیادی آنها را برای بازگردانی پولها نادیده گرفت و بالاخره قضیه دادگاهی شد. قضیه امید 88 یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های تامین کننده مواد سوخت در بازار تاجیکستان ناگهان روز 14 اکتبر بعد انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان رسانه شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرزیدنت وزارت مالیه تاجیکستان را برای برنگرداندن 10 میلیون مبلغ‌های دولتی انتقاد کرد که برای شرکت خصوصی 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ‌ها برگردانده نشده است. در پی آژانس ضد فساد دست به کار شد و رهبران شرکت بازداشت و در تصرف پول و مال غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم شدند. کارشناسان میگویند شرکت امید 88 قربانی بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و به احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحبکاران زندانی انتظار است. وزارت مالیه تاجیکستان که طبق اطلاع آژانس ضد فساد همراه با شرکت امید 88 از جمعیت سهامی کشاده راغون 171 میلیون سومانی قرض گرفته است میگوید فعلا یک کمیسه مخصوص قضیه را آموخته ایستاده است. مسئولان وزارت مالیه تنها بعد دو هفته آغاز شدن قضیه امید 88 حاضر شدند که در این باره موقعشان را روشن کنند و تمام گناه را به گردن شرکت بار کردند. بختیار قابلوف سخنگوی وزارت مالیه روز 27 اکتبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت همه سندهای مربوط به شرکت امید 88 مورد آموزش کمیسیه مخصوص قرار گرفته است. جناب قابلوف بر کناره چند مسئول وزارت مالیه در رابطه به این قضیه را رد کرد.
ما مراجعه کردگی بودیم وزارت مالیه، هم کروپسیا با هم جم پراکوراتورا با بعد سودی اقتصادی با از وقتی که سودی رئیس سود وای بودن نایم مولویش منصورو از همون وقتا همه خوشت ها هست ولی یک با یک همه از با ولی جواب میرود همه ایش ما با ولی همه همین ابیکت های همون وی امید 88 وی کرده برداشته چند خط ملک وی دارن دیگر دارن یک با یک دیده برامده استدن نه بایروخه گیری همه شوی کرده می بینم کنی چند قدر سوم می شود همون سوم پولی دولت پولی بودجه تا باید تو اوکسیدون تینشه باید گردوننده.
نعیم منصورف از سال 2012 تا ماه فوریه سال 2017 رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان بود. در دوام دو هفته اخیر هیچ یکی از نمایندگان شرکت امید 88 قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که در بیانات خود در بازداشت دو رهبر، سرمحاسب و سه کارمند دیگر شرکت در این زمینه چی میگویند. ظاهرا این پرونده هم پشت درهای بسته بررسی میشود. قضیه قرضگیری شرکت امید 88 ظاهرا خیلی قبل از انتقاد رئیس جمهور آغاز شده است. مسئولان جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون که طبق اطلاع آژانس ضد فساد به شرکت امید 88 قرض داده است میگویند خیلی قبل از بالای رهبریت این شرکت به دادگاه شکایت کرده بودند. باباخان حسنوف یک مسئول جمعیت سهامی کشاده راغون در صحبت بر رادیوی آزادی گفت
شما قرض مبلغ دادن از سو و یعنی به کدام خاطر بود و آیا در برگرداندن شبان دیرم شو گشته گرفتین یا نه تازرن؟ خود مبلغ نگرفتین؟
نه.
یکون جوانه نیروگاه مراجعه کرده نه به سود پراکراتور که مبلغ
هست؟ سود مراجعه کرده گیش.
در همین حال کارمندان شرکت بنزینرسان میگویند که در یک حالت بحرانی و بی‌فعالیتی قرار دارند. شهرام صادروف یک کارمند شرکت امید 88 روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دیروز آنها را از کار رخصتی داده گفتند بعداً برایشان خبر می‌دهند که کی به کار حاضر شوند.
همو خواهی که زفرفکش کار نکردند اکثریت 90% کار نمی‌کنند، بور ندارن، کار نمی‌کنند، بچه‌ها جواب دادن.
همین کس
رسمی جواب نداد یعنی آخه گفتن که خیر رویم باشید با فیراد میکنیم یک کس یا اپیراتر یا گذوی گمو یا پسره چی گمو یا روزه یا برمی تماشا میکنه و میره و تمام نچنی پس یعنی خیر همون گفت رفته.
شهرام صادروف میگوید در هر نقطه فروش سوزش واده از 6 تا 12 نفر کار میکرد و حال قسمتی بیشتری آنها جای کارشان را از دست دادند. قبلا نیز کارمندان امید 88 در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند 3 ماه میشود که حق مزدی خود را از این شرکت دریافت کرده نمیتوانند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس داده است.
سفارت تاجیکستان به بیش از 100 شهروند کشور که در بازداشتگاه موقتی سخرف نگهداری می‌شدند شهادت نامه بازگشت به وطن داده است. آنها تا 3 ماه اخیر در این بازداشتگاه با جرم ویران کردن قاعده‌های بود و باش نگهداری می‌شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 27 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت از حساب نمایندگان خدمات کنسولی و نمایندگی وزارت مهنت در دهه سخراوی کنار شهر مسکو با این مهاجران صحبت داشتند و حجت بازگشت به وطن را به دستشان دادند.
وقتی که شهروندای ما را بازداشت میکنند بسیار مثلا اونها شناسنامه ندارند. شناسنامه‌هاشون مهلتی اعتبارشان به آخر رسیده است. از این لحاظ به ما مراجعت می شود و ما یک مشکی تصدیق میکنیم، یعنی رسمان که اینا شهروندان ما هستند، و دومین که ما برای این شهروندان شهادت نامه های بازگشت به وطن را آماده میکنیم. اونایی که شناسنامه ندارند یا که مهلت شناسنامه شون به آخر رسیده است، با اونها ما همین نمودی سند را آماده میکنیم و با این سند، یعنی شهادت نامه ای بازگشت به وطن، آنها به وطن برگردانده میشوند. طبق درخواست هایی که از جانب این مرکز سخراو به ما روانه شده بود، ما همین حجت ها را، یعنی هم شهادت نامه ای بازگشت به وطن و هم مثلا معلومات نامه ها که اینا تصدیق شهروندی هاشون است و دیگر نمود معلومات نامه ها را ما با اون مرکزی بازار، یعنی با بازارگاه موقتی شهروندان خارجی سخرا ما رسانیده.
برگردانی این مهاجران به وطن از هفته آینده آغاز می شود. دپورتی اخراج مهاجران تاجیک در حال است که در ماه اپریل و مارس سال روان در روسیه یک مرکه سرتاسری عفو مهاجران تاجیک برگزار شد. بر پایه این مرکه که 100 هزار نفر را عفو کرد، امکانیت بر رسمیت دروری حجت هایشان داده شد. طبق اطلاع رسمی بیش از 100 هزار مهاجر تاجیک بر اساس این مرکه دوباره حق قانونی کار در روسیه را پیدا کردند. ولی با این وجود مشکلی بازداشت و اخراج شهروندان با جرم های ماموری ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی در سال 2016 نزدیک به 45 هزار مهاجر مهنتی از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است که در قیاس به یک سال پیش 7 هزار نفر بیشتر بوده است.
شب که لحظه ای دیدار است، صد لرزه و استراحت خواهم رئیس ولایت سغد به تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف گفته است که به مشکلات آنها در نزدیکترین فرصت در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. مقامات این ناحیه 3 سال باز تلاش دارند تاجران این بازار بزرگ را به بازار نوی که در کنار شهرک مهرآباد برادر رئیس این ناحیه بنیاد کرده است پوچانند و جای بازار پیشتره بناهای استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی بنیاد خواهد شد. ولی تاجران میگویند که این کار بدون رضایت آنها و پرداخت ارزش مالکیتشان انجام میگیرد و بحث را تا دادگاه اقتصادی بردند. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب برایتان ارائه میکنم. لاله یعقوبوا و وکیل دفاع که از حقوقهای برخی تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف حمایت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز شنبه گذشته عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد حدود 10 نماینده تاجران را قبول کرده گفت که به مشکلات آنها رسیدگی میکند. او افزود
عبدالرحمن قادری خودشان قبول کردن، ما هم تو رفتیم که اکون گپ سر کردیم که گفتن که من همه گپ خور خبر دارم، من اگر صاحب کار راضی شود اما اشراف بزارد به من رئیس ناحیه 10 روز مهلت دادم، من حجیت کرده مگزین ساخته تی من این 10 روز به گفتگید.
مظفر یونوسوف سخنگوی رئیس ولایت سغد روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی قبول نمایندگان تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف با رئیس ولایت سغد را تصدیق کرد. او گفت که قادری به تاجران اطمینان داد که مشکل آنها را دادگاه اقتصادی حل خواهد کرد و مقامات در چهارچوب قانون از حقوقهای آنها به مالکیت حمایت خواهد کرد.
باید تراکم نویب خلاصی شب بود وقتی دوست شب بود ناسانه باید با مثلا میبینیم شد.
ضمناً قادری در یک صحبت قبلی خود با خبرنگاران نیز گفته بود که کسی حقوق مجبوراً به جای دیگر انتقال دادن فروشنده ها را ندارد و او برای رئیس ناحیه رسولوف کامل سلیمزاده که بازار نو به برادرش اکمل سلیمزاده تعلق دارد بی‌طرفی را پیشه کند و مشکل با راه قانونی حل و فصل شود. در حال حاضر به قول خانم یعقوبوا و وکیل دفاع تقریبا 500 تاجر و فروشنده بازار پیشتره در ناحیه رسولوف به بازار نو اشراف کوچ بسته، تخمینا همین قدر تاجران تا معلوم شدن پرداخت ارزش دوکان و مغازه ها و مالکیتشان در بازار نو تجارت را کنار گذاشته اند. فیض‌الله قاسمی معاون اولی رئیس ناحیه رسولوف در صحبت با رادیوی آزادی در شرح بحث بین مالکان بازارهای نو و کهنه گفت که بازار پیشتره بر اساس نقشه کل و بازسازی مرکز این ناحیه تخریب و جای آن بنای بسیار آشیانه و دیگر انشاءات فرهنگی بنیاد خواهد شد. او افزود
یگان کس مالکیتی و یاوه بیروزگی خودشان و یه ویرون نمی کنند یا یگان چی دیگر تخمون نمی کنند. ما مفتی طلبات تیندیر به پیشنهاد کرده شخصی که همون میگیرد همون زمینه انمون صاحبوی که هست از اون جمله جروبوی فود دیگر صاحب ملکو کدی همش که جبران نشه مسیحت میکنند یا اینکه مبلغ که جبران میکنند یا اینکه سخمان میکنن و همون مسئولتی که همون جه مغازهی شخصی داشتن همون به از همون بیناشون جای میتیم.
این در حال است که قسمتی از مالکان بازار کوچانیده شده با راه دادگاهی جهت بیکار کردن قرارهای حکومت ناحیه رسولوف و دریافت ادامه فعالیت در جای کاری پیشتره خود تلاش دارند. این بحث ها در دادگاه اقتصادی سغد در خوجند بررسی می شود و دعواگران می گویند روزهای نزدیک شنیدن قرار دادگاه را انتظارند.
شکریه شریپوای 49 ساله با 3 فرزندش 3 سال اینجانب در جایگاه لیفت بلند آشیانه ناتمام در محله باربد شهر کلاب زندگی میکند. 24 سال پیش وضع خانه شکریه شریپوای چندان بر نبود. در دهه چوبک ناحیه همدانی با همسری معلم و فرزندانش زندگی میکرد. شوهر در مکتب ده معلم بود و خوشبختانه میزیستند. با گفته شکریه سال 1993 شوهر سکته مغزی گرفته یک طرفش کار نمیکرد. در پی بیماری همسر و مشکلات روابط با خویشاوندان او زندگی خانواده در یک مدت کوتاه بی‌سر و مو شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. با گفته خانم شریپوا، خواهر شوهر مصلحت داد خانه را بفروشند و به هر قیمت باید شوهر را نجات دهند. شکریه که اکنون با کودکانش به خانه مونده بود مجبور شد به شهر کلوب بکوچد.
من هم جایی سودیمی نخیر با دوستو سخیر همی جایم گرد کم هر جایی قیقه آوردن همیلا چه محکم کردیم که بی تو میخوای همه رو دیگه داروی اوی چی نداشتم یادم یه رسید شایی روی خدمش نشتم نمی پامیدم ایش نیشی بچه هم بودم او اوش یه در همی گفتم که باید اختم رو چه در مکه دوی بیا بر بریم یه گفتم نه همون شرفه میشم در مکه میکیم که ایسی ویش نشیم بوده نه اوخی همون خرو بخزونم که
سه سال اخیر خانواده در یک خالیگی های لیفت ناتمامی بینا جایگیر شد که از روی طرح شوروی قرار بود یک بینای استقامتی نه آشیانه شود. در خالیگی های لیفت ساخته نشده که حجمش تخمیناً 3x4 متر است برای خود خانه کردن. اینجا هم جای خواب است، هم مکان غذاپزی. حتی قسمتی از آن را به حاجتخانه و حمام تبدیل داده در یک شرایط غیر سانیتاری به سر میبرند. شکریه شریپوا در قید بیمارستان ولایتی امروز سیلهم هست. ماهی برای دارو و درمانش تا 400 سومونی مبلغ لازم میشود که آن را نیز با کمک فرزندان دریافت میکند. همسر شکریه شریپوا بعدی با کلوب آمدن خانواده‌اش سال 1997 به نزد آنها آمد. وضعش یک اندازه بهتر شد ولی سال 2012 وفات کرد. پسر کلونی خانواده وفاجان نظیرمدزاده 27 ساله سال 2016 در پی ختم 5 سال زندان برای دزدی به آزادی برآمد. حالا همراه با دادرش مهراج نظیرمدزاده در مردکار بازار کلوب هر روز دنبال کار میگردند. مهراج نظیرمد پسر دیوم شکریه شریپوا 25 سال دارد و در این مدت 5 داغی سودی گرفته است. باری اول سال 2010 برای فروش تلفن های دزدی در بازار با حکم شرط زندان محکوم شد. ولی سال آیندهش با جرمی دزدی به مهلت 1.5 سال پشت پنجره رفت. همین گونه قریب هر سال بازداشت شده سال 2016 بعد 2 سال حکم زندان برای دزدی بر اساس قانونی عفو آزاد شد. مهراج میگوید
پیای سال نم نواچن هم کلا اومدیم بعد نمی موشین شدیم با رفتیم ایترنا دوچن اومدن اون یه همون استودیم هم خیلی سالیم که مرماشه و وضعیتوش بزیرشید بعد اومدیم و سلافان هم بودوی کلون دوچیم بزرگ دیگه دیگه بود سلافان همونجا موشین شدیم سلافان فروختیم مفتر گفتیم همی چی کاری بود نمی کردیمش بستورسا و رفت زندونی شدیم مقصد اکا
دختری کلونی شکریه بعد شوهر کردن تیز تیز از مادر خبر می گیرد. پسر 1.5 ساله او مایه دلخوشی این زنی بیمار است. صحتی مادرش او را نگران کرده است. دختر 16 سالش به مکتب می رود و می گوید به حالت حقیر و بینوایش تن داده است. یک مشکل اصلی خانواده این است که به ادعای آنها هیچ کمکی دریافت نمی کنند و اکثریت شناسنامه ندارند. پسرها می گویند سند آزاد شدن از زندان را در دست دارند ولی پاسپورت نه. مقامات مسئول در حکومت شهر کلوب در صحبت با رادیو آزادی گفتند از قضیه این خانواده آگاهند. کنجامو مجیدوا معاون رئیس شهر کلوب با رادیو آزادی گفت که قرار بود این خانواده را در یک جای خوب جابجا کنند، اما با آغاز شدن موسم ارتش آنها به این کار بندند و در روزهای نزدیک ممکن است این خانواده را در مسجدی که غیر قانونی فعالیت دارد جا خواهند کرد.
دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه به احتمال زیاد بعد از 4 سال دیگر صرف یک مؤسسه پسرانه می شود. در سال تحصیل نو به این دانشکده یگان دختر داخل نشد. مسئولین این مؤسسه تعلیمی سبب این تصمیم را در مشکل دختران ختم کرده این مؤسسه در پیدا کردن جای کار می گویند. ولی ناظران امور معتقدند که مشکل خیلی عمیق‌تر از این است. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروینوزی روحلو ارائه میکنم. تاجیدین اسامیدین زاده رکتوری دانشکده اسلامی تاجیکستان 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه نسل جوان در کشور تغییر کرده است و آنها بیشتر در زندگی مستقلیت مالیوی و اقتصادی خود را فکر میکنند. رئیس تنها مؤسسه اولی اسلامی در تاجیکستان گفت که توجه دخترها برای تحصیل در این رشته خیلی کاهش یافته است چون آنها نمیتوانند با دیپلم خود جای کار پیدا کنند. وی گفت
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری ما سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد. شاید این از طرز تفکر جوانان همون نسل وابسته باشد.
رئیس دانشگاه گفت حالا در این دانشکده بیشتر از 250 دختر در کورس های بالای تحصیل خود را ادامه می دهند. همزمان رهبریت دانشکده سر و صدا درباره منع شدن تحصیل دختران در این مؤسسه دسیسه تعلیمی را کاملا رد میکنند و میگویند خود دختران دیگر آموزش تحصیل دینی را قبول ندارند. ولی یک پدر که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت سال جاری وقتی میخواست دخترش در همین دانشگاه تحصیل عالی بگیرد، در این مؤسسه به آنها گفتند که امسال امکان قبول دختران را ندارند. اما با توجه به محدودیت هایی که در چند سال اخیر در تاجیکستان با مقررات مربوط به لباس مذهبی زنان و دختران جاری شد، پوشیدن ستر و حجاب در مکتب های میانه و عالی منع شده است. برخی میگن احتمالاً یک سبب توجه کمی دختران به تحصیل در مکتب عالی اسلامی هم در همین است. در دو سال گذشته مقامات کشور با تشکیل چند دوره رید های فهماندهی در کوچه و خیابان ها و مؤسسه های جمعیتی هزارها زنان و دختران حجاب پوش را تلاش کردند از فکری به بر کردن لباس مذهبی برگردانند. در مرکز ملی تستی هم گفتند که در سال خوانش 2016-2017 یگان دختر به این دانشکده شامل نشده است. دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک های مالی کشور و سازمان های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد. برنامه تعلیمی در این دانشگاه را وزارت معارف تصدیق میکند. این یگانه مؤسسه عالی دینی در تاجیکستان است که حدود 1100 نفر دانشجو دارد. در چند سال اخیر این تعلیمگاه چندین تغییرات را پشت سر کرد. چند سال پیش مقام دانشگاه اسلامی به دانشکده عوض شد. در گذشته در برابر پسران شمار دختران خواستگار آموزش علوم دین زیاد بود. دختران در بنای دیگر و در علاهدگی از پسرها تحصیل میکردند، اما در سالهای اخیر تحصیل آنها هم با پسران در یک جایگی به راه مانده شد. دختران ختم کرده این دانشگاه صاحب اختصاص داننده فقه، علوم قرآن و فیلولوژی شرق می شدند. ولی اکثر این دخترها که با پیشبرد کریره از روی اختصاص دانشگاهی خود مشکل پیدا می کنند، در نهایت بیشتر به حیث بیبیاتون ها یا بانوان روحانی فعالیت می کنند. حسنا را آیوا یکی از ختم کرده های این دانشکده میگوید با گذشت 7 سال نمیتواند برایش کاری موافق به اختصاصش پیدا کند. او به خاطر ارج‌گذاری به ارزش های مذهبی که سر و لباسش مطابق آن است، در اداره های دولتی را برایش پوشیده میبیند.
تاکی کارخانه دولت ممکن نیست. خاصی خدمم چگم کار میکنم دیگه به ستر کار میکنم. من خیلی میکنم با نمونه نباشه بدن. من انگلیسی هم بود. میتونستم معلمه انگلیسی شوم. معلمه نه پروگرامیستی بود. آخه کامپیوتر شوم. یکی نه الفبای نیوگون. همی سه فنده میتونستم خوب کار کرده. پلونگ با کار نمیره بسیار خونشینه نازی. بسیار همین گونه ما که هم خاتم خوندگی خونشینه.
از سوی هم برخی ناظران میگن در شرایط کنونی از پذیرش دخترها به مؤسسه های اولی دینی پرهیز کردن دانشگاه منطقی به نظر میرسد. ولی دلیر شریفوف یک تحلیلگر جوان محدود شدن تحصیل دختران در دانشکده اسلامی را ادامه معرکه های محدودسازی آزادی های مذهبی در کشور می داند.
سال 2007 همین من کردن زن ها از مسجد شروع شد و این با بعضی عامل های فتنه و دیگر چیزا رب دادن. بعدا در مطبوعات هم گفتگوزار های زیاد شد، ولی به هر صورت من شد من کردم. بعدا فرهنگ بیگانه را مثلا بهانه پیش آوردن، یک ایده گروه دیگری از شهروندان به خاطر حجاب و دیگرشون گروه های مخصوص تشکیل کردن، از این چیز محروم کردن برای شعاری فرهنگ بیگانه و بالاخره آمدن مرکزهای اسلامی را امروز وای کردن. بعدا قانون قبول شد که تا 18 ساله با مسجد نرود. یعنی همه این سال به سال پای در پای در پای. من فکر میکنم که اگر همین روند با همین تزی ادامه یابد، بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد.
اما برخی جامعه شناسان میگن حال حکومت میخواهد زنان را در سمت دنیویت راهنمایی کند تا آنها توانند فرزندان خود را در همین روحیه بزرگ کنند. دخترها در آینده مادر و مسئول اصلی تربیه نسل نورست می شوند و تربیه ذهنی کودک هم از آنها شدیدن بستگی می گیرد. ولی این مسئله هم دو پهلو دارد. می گویند دیگر کارشناسان میزان خرافات و جهالت در میانی زنهای کم سواد خیلی زیاد است و نبود سواد دینی در تربیه فرزندانشان تأثیر گذار می شود. جامعه شناس کریمه قلندروا می گوید در برابر تعلیمات دینی زنها باید علمهای دنیوی هم برخوردار باشند و کسب آموزند، زیرا است که اکثر دختران تاجیک در راستای تهاجم فرهنگی خارجی مایل پیدا می کنند. اما تضاد در این است که تعلیم دینی زنان به فرق از مردان سست و پراکنده است و در نهایت امر باعث باز هم نقص شدن حقوق آنها می شود. کارشناسان میگن تاجیکستان بعد بیش از 12 ساله پشخوری شوروی که یک دولت اتیستی یا بدین بود، تلاش دارد هویت ملی و مذهبی خود را معین و تنظیم کند تا از تفریقه و اختلاف های مذهبی جلوگیری شود. در این سمت به قول فعالان حقوق مهم است که حق شهروندان برای آزادی انتخاب احترام شود تا که نظارت از حد زیاد و مانع گذاری ها در رعایت آزادی احساسات مذهبی نتیجه های برعکس به بار نآورد. سروین زیرهولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
وامپیر، رجوز کامپیر و گربه های جنگلی. هلووین در تاجیکستان، روم یا نروم؟
ترانه ها در وصف اجلاسیه 16 هم یا جلب کمپوزیتورانی تاجیک با آهنگ های سیاسی.
نمایشگاهی هفتمی بین المللی کتاب در دوشنبه و پیشنهاد ازبکستان برای فروش کتاب های تاجیکی در سمرقند و بخارا.
بله بله دوستی عزیزی آینده ساز را امروز با شنیدن تفصیلات انا همین مطلب ها دعوت میکنیم. درود و سلام های گرم ما را از دوشنبه تیره ماهی بپذیرید عزیزان ویژه گفتار جوانی. امریدین هستم چون همیشه امروز هم با زرنگز و همکاران دیگر از استودیو دوشنبگی رادیو آزادی همراهی شما.
چی حال دارید بچه ها دخترها؟ هفته کاری هم به پایان میرسد و فکر میکنیم همه آماده به روزهای تعطیل. به همه شما تعطیل و استراحت های خوش و گوارا عرض میکنیم، ولی امیدواریم در این روزها ما رو هم فراموش نمیکنید.
نه اصلا این کار رو نکنید، چون از چندین خبر و مطلب جالب و آهنگ های شنیدنی در کنار میمونه.
بله
ضمن خبر گفتیم همکاری ما شادمان یتیم امروز هم برای ما و شما چند خبری نو دارد. شادمان بفرما.
در پی یک زن و زن میان جوانان شهرهای قربان‌تپه و سربند تاجیکستان 4 تن زخمی شده است. وزارت کارهای داخلی در رابطه با این زن و زنی که روز 22 اکتبر رخ داده است 6 نفر را بازداشت و نسبت آنها بر اساس ماده 237 کدکس جنایتی یعنی اوباشی پرونده جنایی باز کرده است. در دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که جوانان هنگام زنازنه از کار استفاده کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید از هر دو طرف 2 نفری مجروح شدند. حالا 4 نفر با جراحات های وزنین جسمانی بستری اند. در مطبوعات تاجیک سال جاری در باره چندین حادثه های پرسر و صدای زد و خورد جوانان و مکتبیان گزارش شد و در یک اظهارات خود پرزیدنت امام علی رحمان از میزان فزاینده خشونت در میان جوانان اظهار نگرانی کرد. بنابر اطلاع رسمی در 9 ماه گذشته تقریبا 3000 خواننده مکتب کردارهای ضد جمعیتی کردند. بیشتر این خواننده ها برای اشتراک در زنازنه از جمله زنازنه گروهی که باعث به مرگ شده است عیب دارند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نتیجه‌گیری از یک آزمون و افرادی که در دوشنبه برای کودکان میدانچه‌های ورزشی ساختند از 5 تا 3000 سومان مبلغ تحفه کرده است. ماه فوریه سال روان پس از انتخاب رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان به حیث شهردار دوشنبه، حکومت تاجیکستان آزمون ساختمان بهترین میدانچه‌های ورزشی در پایتخت را اعلام کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که به هر یک غالب آزمون تحفه تقدیم می شود. از اسم برنده آزمون نام بردن نمی شود. ضمناً رهبر 80 ساختار اداره دولتی در مجلس حکومت وعده دادند که از حساب خود باز میدانچه نوی ورزشی می سازند. برای آبادی پایتخت رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله، نوردین سعید وزیر معارف، نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندوز تاجیکستان تشکر شنیدند. آفریده‌های دختر نقاش تاجیک بی‌نظیر علیزاده در نمایشگاه بزرگ هنری کریتیو در آلمان به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه از 27 تا 29 اکتبر در شهر فروندنبورگ برگزار می‌گردد. برنامه آن از یک سال پیش طرح‌ریزی شده و هنرمندان هم از یک سال پیش برای شرکت در آن خود را ثبت نام کردند. هدف از برگزاری این نمایشگاه نه تنها معرفی انواع کارهای هنرمندان، شناسانیدن آنها با مردم شهر، بلکه فروش کارهای هنری نیز هست. اما یکی از شرطهای اصلی شرکت در نمایشگاه این است که شرکت کننده نباید محصولات را از جای خریده و آنجا به نمایش و فروش بگذارد. همه کارها باید به دست خود هنرمند ساخته و آفریده شده باشد. بنظیر علیزاده فرزند اسفندیار نظر، شاعر معاصر تاجیک و دانش آموزی гимназияи Эрнест Барлах дар он шаҳр аст. Вай дар ин намоишгоҳ бо намунаи корҳои ҳунарӣ, наққошӣ ва дастсохт аз чӯб, коғаз ширкат мекунад. Яке аз корҳои намоиши беназир тандиси коғазии моҳист ки бар асоси рангҳои парчами Тоҷикистон сохта шудааст. Нахустин наққошии ӯ дар матбуоти Тоҷикистон мунташир шуда, ду тасвири кӯдаки паноҳҷӯи сурӣ ғарқ шуда олони курдӣ буд.
تشکر از شادمان برای خبرهای توزه. در ضمن یک خبری دیگر برای آنهایی که انتظار نمایش فیلم هنرپیشه جوان توجیک با اون نامی شکست نخورده بودند. فیلم از سوی جایهون اسیموف یک هنرپیشه و پرادیوسری توجیک تهیه شده است و قصه دو برادری توجیک را میکند. آنها در زمان جنگ شهروندی از هم جدا میشوند و بعد از سالها در جنگ دیگر در رو بروی هم قرار میگیرند. یکی همچون سربازی امریکایی و دیگری همچون جنگجوی طالبان. فیلم علاقه در هالیوود امریکا به نمایش گذاشته شد. جیهون اسیمی در یک صحبت با آزادی گفته بود که پیام فیلمش این است که هر جنگ و پراکندگی عاقبت های بسیار بد دارد. نخست نمایش این فیلم در دوشنبه روز 28 اکتبر ساعت 5 بیگاه در کیناتئاتر کیهون برگزار می شود.
خب حتما رفته و این فیلم در هالیوود نمایش داده شده رو هم تماشا کردن در کار. فیلم جالب می نماید.
بله می رویم، اما حالا باید یک آهنگ بشنویم. از غزال عنایت دوست بعدت می دارم.
شما را دوست می‌دارین دوستانی عزیزی آینده‌ساز. امریدین، من معلوم این تعطیل با تماشای فیلمی شکست نوپذیر می‌روم و باز به مراسم معرفی استودیوی طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف دعوت شدم. تو چی نقشه‌ها داری؟
من هم همراهت به اولیش می‌روم، اما باز به یک جشن هالووین دعوت شدم. نمی‌دونم میرسم یا نه.
واقعا در فیسبوک اعلان های زیاد است در رابطه با جشن هالووین. از جمله اعلان های فروش لباس و نقاب های خاصی این جشن هم زیادند در شبکه های اجتماعی. اگرچه سالهای قبل تدلیل از این جشن امریکایی با برخوردی اشتراکچیان و پلیس انجام میافت، اما مثل که باز هم جوانان میخواهند از هالووین تجلیل کنند.
بله میخواهند جشن گیرند و خوشحالی کنند، اما این سال دیگر اکثر آنهایی که به این جشن رفتن میخواهند به این فکر زدند که بیروند یا نروند. حیران ماندند راستی.
بله، همکاری ما عبدالله عاشور با چندی از این جوانان صحبت و این مطلب را آماده کرده است.
مهرنگز، یک ساکن شهر دوشنبه، حالا از این سه لباس خاص جشن هالووین یکی اش را باید انتخاب کند. اما بجز از مسئله انتخاب لباس، پیش مهرنگز یک انتخاب سخت دیگر نیز هست که آیا به این جشن رود و یا نه. جشن روز 28 اکتبر تجلیل می شود و او بسیار می خواهد در آن شرکت کند و همراهان دوستانش شبی پرشور داشته باشد. اما از نگران است که مبادا کارمندان پلیس آمده در نیمه هالووین بزم آنها را منع کنند. مهرنگز میگوید
این یک خوشندی است برای جوانان، برای دولت پیش رفت ایسا دا زمان علیش شده ایسا دا و جوانان این چیز رو طلب میکنند. این چیز از امریکا با ما آمده است ولیکن جوانان ما این رو قبول کردن.
در حالی که مهرانگیز در دوره های انتخاب رفتن و یا نرفتن به جشن هالووین قرار دارد، چندی از مرکزهای دلخوشی در دوشنبه اعلان دادند که برای تجلیل کنندگان جشن هالووین برنامه ویژه تهیه کردند. در پایتخت کشور تا عین زمان مرکزهای دلخوشی رویال پاب، لندن پاب دوشنبه، کافه جینز و چندی دیگر هواداران جشن را به تجلیل این عید دعوت کردند. در شهرهای خوجند و قرقانتپه نیز برخی مرکزهای دلخوشی برای تجلیل هالووین آماده می شوند. لندن پاب دوشنبه یکی از مرکزهای دلخوشی است که برای هواداران هالووین جشن ویژه آماده کرده است. یکی از مسئولان این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای مردها 20 سامان اکا وقت استوری میشنن 20 سامان برای همون شو پروگرام میکنن، برای همون میزنن. درآمد همش به سوم فقط از طرف پدرکه خواهیم در همین جمع آدم دارن میبینیم که شاید درآمدم نکشه برای دخترا به سوم اکا.
در این مرکز گفتن شرط شرکت در این جشن این است که شرکت داران با لباس و رنگ و بر خاص هالووین حاضر شوند و یا در درآمدگاه مرکز دلخوشی از خدمت رسام نقاب های خاص این جشن استفاده کنند. در حالی که مرکزهای دلخوشی هواداران هالووین را برای تجلیل پرشور و شوق آن فرا می‌خوانند، وزارت و اداره های دولتی میگویند برگزار کنندگان این جشن از آنها یگان اجازه نگرفتند و کارمندان میلیسه حق دارند برگزاری آن را منع کنند. قربان غلامزاده، رهبری ریاست رشد مؤسسه های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من در آمریکا بودم، این هالووین و یا در روزهای عید چون عید چه استفاده میبرند نیست، یگان اجازه نیست، وزارت هم نسبت این یگان معلومات هم ندارد.
این مسئول وزارت گفت چون این جشن را اکثرا جوانان تجلیل میکنند، مسئولی تطبیق سیاست جوانان در جمهوری کمیته جوانان و ورزش است. شهزاد رحیموف، رهبری ریاست سیاست جوانان این کمیته، در صحبت با رادیو آزادی گفت از آنها هم کسی در مورد تجلیل کردن هالووین اجازت نپرسیده است. او گفت:
ما دائما در همه ملاقات ها میگیم که فرهنگ ملی را ترغیب کردن نکن، چیزی که به فرهنگ ما خاص نیست عیب پرهیزی کردن نکن. ما هم توصیه داریم جوانان خیلی توصیه میکنیم که پیروی کردن از فرهنگ ملی خیش، معرفی ساختن فرهنگ ملی خیش در عرصه بین المللی، جانبداری کردن از قانونها و سنتهای تنظیم کننده کشور.
رحیموف افزود نهادهای زیرتابع این کمیته حالا برگزار کنندگان این جشن را پیدا و سوال کردنیاند که در کدام اساس آن را برگزار کردنیاند. این در حالی است که تجلیل این عید را اکثر جوانان یک حق انسانی خود می حسابند و می گویند وقت انسان کار خلاف قانون نکرد و به کسی آسیب نرساند، مقامات نمی توانند مانع شادی و خرسندی آنها شوند. جشن هالووین در جامعه تاجیکستان در برابر طرفداران مخالفان زیادی نیز دارد. روحانیان تاجیک و قسمی از قشر محافظه‌کار جامعه این عید اصلا غربی را مخالف با رسم آیین‌های ملی سنتی می دانند و از آن نگرانی می کنند که آهسته آهسته این جشن می تواند توسعه یابد و جوانان به جشن و مراسم های بیگانه رو بیارند. هالووین یک جشن قدیمی مردمی انگلیس زبان است که در آستانه عید ارواح مقدس در آخر ماه اکتبر و آغاز نوامبر تجلیل می شود. مهمترین عنصر جشن این است که شرکت داران آن شامگاهان لباس های وهم‌انگیز مختلف می پوشند و شادی و خرسندی می کنند. کدوی رنگ و بار شده همراه با شمع فروزان یکی از رمز دیگری این عید شمرده می شود. حکمت عید را در دور کردن ارواح بد و ارج گذاشتن به زندگی و خوشی و خرسندی می دانند. مقامات در تاجیکستان در مورد تجلیل جشن هایی که به گفته آنها خاص ارزش های ملی نیست چندان نظر خوب ندارند و از این خاطر به تجلیل اختیاری جشن ها در محفل های تفریحی گاه ها حساسیت نشان می دهند. سال 2014 کارمندان پلیس شهر دوشنبه مانع تجلیل این جشن در مرکز دلخوشی پورت سعید شده همه جوانان را پراکنده کردند.
تشکر عبدالله. ماه می سال گذشته هم یک گروه جوانانی که پس از تجلیل جشن هندی رنگ های حالی از ورزشگاه اسپارتاک بیرون شدند از سوی کارمندان پلیس بازداشت گردیدند. سبب این بازداشت را وزارت کارهای داخله ویران کردن ترتیبات جمعیتی با سر و لباس و روی رنگ کرده شده گفته بود.
درست. خب به هر صورت فصل جشن و عید و سنه های تاریخی اکنون شروع شده مریدین. در پیش باز کدام عیدها هستند؟
6 نوامبر روز سرقانون، 16 نوامبر روز اجلاسیه 16 شورای عالی و بعد یک جشن بشکوهی دیگر سال نو میلادی.
بله بله. امریدین، ضمناً آمادگی ها برای تجلیل است. سنه برگزاری اجلاسیه 16 منوز از ماه سپتامبر شروع شده است. بخشیده به این سنه میونی آهنگسازان و بستکاران کسبی یک آزمون اعلان شده است از جانب وزارت فرهنگ و نهادهای دیگر. شرط اصلی هم ایجاد آهنگ های خوب در وصف تاجیکستان، وحدت، دستاوردهای استقلالیت و سهم پرزیدنت امام‌علی رحمان در این همه بوده است.
خوب این آزمون کی اعلان شد و هدفش چی بوده است؟
بهتر است از خود متصدیان و شرکت سیاستداران بپرسیم. گزارش همکار ما مولا رجب یوسفی در این باره است.
سنگلی حمیدوف، کمپوزیتور یا بستکار تاجک، با اثر خود سرود جوانان در آزمون نوای وحدت که به استقبال 25 سالگی جلسه 16 شورای عالی تاجیکستان اعلان شده است شرکت میکند. سنگلی امید دارد آهنگش در آزمون غالب خواهد شد.
این سرود ترانم وصف جوانی است، یعنی که جوانان از آن میهن محبوب خود شکرانه میکنند که در چنین دارون زندگی کرده استودان.
مثل سنگلی بیش از 20 تن از آهنگساز و کمپوزیتوران تاجیک با پیشنهاد اثرهای خود در آزمون سرود و آهنگ نوای وحدت که بخشیده به اجلاسه 16 شورای عالی اعلان شده است شرکت میکنند. شرط اصلی این آزمون به گفته تشبثکارانش ایجاد آهنگ و اثرهای کسبی در وصف دستاوردهای استقلالیت، وحدت و سهم رهبر کشور در این سمت است. بین اثرهای کسبی کمپوزیتوران دیگر در آزمون اثری از آهنگساز معروف تاجیک فیروز بهار هم با نام معمار استقلال شرکت میکند. اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان 16 نوامبر سال 1992 شروع شد و در آن امام علی رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی پذیرفته و بعد 2 سال برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید. آزمون نوای وحدت که بخشیده به این سنه تاریخی برگزار میشود با ابتکار حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وزارت فرهنگ، اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان راه اندازی شده است. میرزا شاهرخ اسراری، رهبری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در همین زمینه ما می توانیم توسط ایجاد سرودها، توسط ایجاد عموماً اثرهای هنری، اندیشه مردم را باز یک بار دیگر با این سنه مهم جلب نماییم و این آهنگها برای بلند برداشتن احساس وطن دوستی مردمی تاجیکستان با برای دریافت آهنگ‌های نو سازگار خواهد بود.
یکی از وظیفه‌های دیگر آزمون هم به گفته متصدیانش دریافت چهره‌های نو کمپوزیتوران موسیقی کسبی و آفریدن اثرهای بلندپایه در موضوع‌های مثل وطنداری است. مسئولین اتحادی کمپوزیتوران تاجیکستان میگویند با آزمون بخشیده به تجلیل روز اجلاسه 16 شورای عالی، اثرهای موسیقی کسبی در قالب ادوار و یا نات ایجاد شده پذیرفته می‌شود که قبلا جای صدا نداده باشد. خورشید نظامی، رهبر اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان، میگوید حالا به آزمون چند آهنگ سطح بلند کسبی در وسط تاجیکستان و رهبری دولت پیشنهاد شده است.
الکه یک کانتاتا میمور استقلال از فیروز بهار، یک اثر دیگری وکالی از اتفاق کمپوزیتور علیشه لطیف‌زاده به نام تاجیکستان، یک چند اثرهایی که به پیشوای ملت بخشیده شدند، به تاجیکستان بخشیده شدند، اثرهای سطح بلند کسبی از جانب کمپوزیتور کسبی.
آزمون نوای وحدت از ماه سپتامبر آغاز شده است و باید تا 10 نوامبر 3 اثر بهترین انتخاب و معرفی شوند. تا امروز برای شرکت در این آزمون فقط آهنگسازان موسیقی کسبی محصول ایجاد خود را پیشنهاد کردند. تشبثکاران آزمون نوای وحدت میگویند این نخستین چنین یک آزمون در سمت موسیقی کسبی است که آهنگسازان را به ایجاد سرود و ترانه‌ها در موضوعهای سیاسی و وطن‌دوستی تشویق میکند. اما برخی منتقدان میگویند برگزاری چنین آزمون‌ها و با این راه جلب هنرمندان ایجادکاران به مسائل سیاسی با تبلیغ شخصی رئیس جمهور امام علی رحمان و فعالیت‌های رهبری او ارتباط میگیرد. از این رو عزیز نقیب‌زاد تحلیلگر تاجیک میگوید چنین آزمون آهنگ‌ها دیگر مطابق با زمان امروز نیستند.
باید که پیش رویم، نباید با عصری 17-19 برگردیم. این همین عمل و رفتارهای کمونیست های زمانی شوروی به خاطر می بیارد. بله، مثل یک عادت گویم که دست که دوام این 25 سال بسیار بودم، نه تن آهنگ بلکه
سالهای اخیر در موضوعهای سیاسی و مربوط به پریزیدنت و دستاوردهای زمان رهبریش در علاهدگی هم از جانب آوازخوانان استراد هم چندین آهنگ و ترانه ها ایجاد و سروده شده است. از جمله سال پیش جاویدان نازیموف، پسر آوازخوان زنده یاد ظفر نازم، سرودش با نام ای پیشوای ملت را از طریق شبکه اول نشر کرده بود. آنهایی که در وصف او شعر آهنگ ها ایجاد نشر میکنند میگویند با این راه احساس احترام خود را به شخص اول کشور بیان میکنند و البته از نقش او در صلح و دستاوردهای کشور میگویند. اما برخی از منتقدان اعلان چنین آزمون ها و نشر و ایجاد آهنگ ها در این موضوع را شخص پرستی و وصف و مدح کردن رهبر ارزیابی میکنند. ولی فیروز حکیموف آهنگساز تاجیک میگوید تجربه تلخ توجه آوازخوانان به موضوع های سیاسی و وطن دوستی نو نیست و به گفته او در تمام عصر و زمان و حکومت ها آهنگسازان در باره بزرگی کشورهای خود و شخصیت های آن آهنگ و موسیقی ایجاد کردند. فیروز حکیموف میگوید هنر یگان مرز و قانون ندارد، اما به گفته او مهم این است که آهنگساز و یا ترانه سرا در ایجاد آهنگ نوابسته به موضوع آزاد باشد و هر اثری خود را باید در زمینه الهام به موضوع های مختلف حتی در موارد شخصیت هم ایجاد کند.
دیلو تو شو творчество построено на интуиции и на
وقت الهام میآید. اون زمان سرود و آهنگ خیلی خوب ایجاد می شود، ولی اگر مجبور کنند که چیزی را ایجاد کنید اما موافق نیست، این کاری همان هنرمند است. برای ایجاد کردن کسی را مجبور کردن مشکل است.
تو تام پرینسیپ پاپولارنست.
این آهنگساز تاجیک میگوید برخی آهنگسازان و سرهنگان صرف برای پیدا کردن جای خود در زیر آفتاب فکر میکنند اگر درباره پرزیدنت و درباره وطن خود ایجاد کنند مشهور میشوند. اما به گفته او وقتی آهنگ سرود از دل ایجاد میشود به دل زودتر راه یافته و معروف میگردد. در مجموع آهنگسازان تاجیک برگزاری آزمون ها برای دریافت چهره های تازه و با استعداد هنری را استقبال میکنند.
تشکر از مولا رجب. اجلاسی 16 شورای عالی تاجیکستان که 16 نوامبر سال 1992 شروع شد، امام علی رحمان را به حیث رئیس شورای عالی پذیرفت و بعدی دو سال رحمانوف برنده انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان گردید.
دوست عزیزی آینده ساز، ما شما را حالا به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم.
عثمانوف سراینده ازبکستانی بود که با زبان تاجیکی سرود میخوان. ازبکستان پیشنهاد کرده است که در شهر سمرقند و بخارا فروش کتاب های ادیبان تاجیک به راه مانده شود. همچنین این کشور خواستار فروش کتاب ها با زبان ازبکی در تاجیکستان شده است. از دفتر مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که این پیشنهاد جانب ازبکستان را یک مسئول اجنسی تاب و نشر و اطلاعات این کشور به مقامات تاجیک ارائه کرده است. فروش کتاب های ادیبان تاجیک در شهرهای سمرقند و بخارا که اصلاً تاجیک نشین میباشند از درخواست‌هایی بود که سال‌ها زیاییان تاجیک برای عملی شدن آن تلاش میکردند. مناسبت سرد تاجیکستان و ازبکستان در زمان حکومت اسلام کریموف به این اجازت نمیداد. در پی به شدن روابط دو کشور این نخستین بار است که جانب ازبکستان میخواهد کتاب‌های ادیبان تاجیک در این کشور به خوانندگان پیشنهاد شوند.
در دوران حکومت اسلام کریموف ادیبان تاجیکستان و ازبکستان تقریباً به هم روابط نداشتند. ضمناً اتحاد نویسندگان تاجیکستان نیز نیت دارد که برای توسعه همکاری‌های ادبی میان دو کشور با سازمان ادیبان ازبکستان در تاشکند سازشنامه‌ای نوی همکاری و مبادله‌های ادبی امضا کند. تاجیکستان و ازبکستان طول بیش از 20 سال گذشته مناسبت چندان خوب سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نداشتند. حالا دو طرف را برای شهروندان را آسان‌تر کرده در کشورهای همدیگر نمایشگاه‌های صنعتی و اقتصادی و روزهای فرهنگی برگزار می‌کنند.
پیشنهاد فروش کتاب‌های ادیبان تاجیک در شهرهای سمرقند و بخارا در حال است که اخیراً در نمایشگاه هفتم بین المللی کتاب دوشنبه حدود 50,000 کتاب‌های مختلف بدیعی و علمی و تعلیمی از ناشران داخلی و 10 کشور دنیا به معرض گذاشته شدند. این نمایشگاه از 25 تا 27 اکتبر ادامه کرد. همکار ما براد یوسفی به این نمایشگاه رفت و این مطلب را برای ما و شما آماده کرد.
برای باری نخست هم ناشران کتاب از ازبکستان در چنین یک نمایشگاه شرکت داشتند و حدود 300 کتاب با زبان‌های ازبکی و تاجیکی را به نمایش گذاشتند. حاتم حامد عضو کمیته نمایشگاه هفتم بین المللی کتاب دوشنبه میگوید
نرخ و نوای کتاب‌ها گوناگون است و این هم مسلم است که این وابسته است به چاپ کتاب‌ها، یعنی برای این یا اون کتاب از نگاه صفت، از نگاه استفاده رنگ و مهنت و غیره چاپ شده است فرق میکنند. من فکر میکنم که خواننده اصیل و چند نفری رو هم دیدیم که نو وابسته به نرخ این کتاب‌ها این کتاب ها را خریدند.
این نمایشگاه بزرگ کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که خواننده تاجیک و خصوص جوانان چندان تلاش و ذوق دریافت کتاب را نداشتند. تعداد این کم توجهی جوانان به کتاب را گرانی قیمت آن عنوان می کنند. حسین محمودوف دانشجو:
از روی اون مشاهده هایی که من امروز داشتم تعداد کتاب های تازه‌نشر در ما خیلی کم است. به خاطر آنکه سالهای گذشته ما آمدیم، سال گذشته شاهد آن بودیم که اکثریت نشریه ها و اون کارخانه های تب نشر کتاب هایی که داشتن این سال هم همون چیزا را به نمایش گذاشتن و میبینیم همون نرخ دندان شکنی که هست در کتابخانه ها، در مغازه های کتاب همون نرخ دسترس میکنیم.
تعداد دیگر کم توجهی ساکنان مخصوصا کودکان و جوانان به کتاب خری و کتاب خانی را مربوط به تبلیغ ضعیف فرهنگی کتاب خانی می دانند. فیروزه رحمتلایوه کارمند اکادمیای علم های تاجیکستان گفت
ترغیبات به درجه باشد که آدم ها انسان ها و همه چا یعنی توجه به این ظاهر زیاد، یا اینکه کتاب هایی که پرمضمون هستند که با درجه اون مکتب بچگان یا اینکه میبینند با اونو، لیکن فکر میکنم که هر یک خواننده ای که میخواهد تا درجه علم دارد کتاب خودش رو مییابد و میخواند.
مؤلفان کتاب ها علت اصلی توجه کمی مخصوصا جوانان و مکتب بچه ها به کتاب را به عدم فرهنگ کتابخوانی آنها مربوط میدونند. به قول آنها مخصوصا در زمان رشد به سابقه فناوری ها که یک وسیله تنگ شدن موقع کتاب به شمار میرود، از دست دادن فرهنگ کتابخوانی برابر با سقوط فرهنگ ملت است. میرزا شکرزاده نویسنده تاجیک بر این نظر است.
اول باید پدر و مادر ذوق فرزندشون تربیت بکنند، خودشون کتابخوان باشند. دیگر اینکه میدونی این واسطه های شیطانی اینترنت و کامپیوتر و دیگر بچه ها را سحر میکنند، جادو میکنند. یک فاصله باید پدر و مادر گذارند.
در نمایشگاه بین المللی کتاب دوشنبه چند کشور خارجی از جمله گوشه امریکایی تاجیکستان تصمیم گرفتند که در انتهای نمایشگاه کتاب های به زبان های تاجیکی و انگلیسی نشر کرده را که به نمایش گذاشته شده بود رایگان به خوانندگان تقسیم کنند.
تشکر از براد یوسفی و دوست عزیز آینده ساز. با شما بودن البته خوب است، اما وقتی امروزه آینده ساز این لحظه به پایان میرسد. برایتون استراحت خوب و خوش و کامیابی آرزو میکنیم
و با امید صحبت و ملاقات در برنامه‌های آینده آینده ساز خدا حافظ میگویم.
خیر تا باز دید.
یاری دل جانم خیر، عالم یرمانم خیر، با تو نمیمانم خیر، بای 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 گود بای، منم برانم خیر، عاشق چشمانم خیر، با تو نمیمانم خیر، بای 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 گود بای. دیگه با من کچلو نگو، دختره که خوش رو نگو، نمیخوام بی تو نه
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. روبرت میولر، دادستان خاص امریکا و رهبر تحقیق دخالت روسیه به انتخابات ایالات متحده اولین اتهامات رسمی را اعلام کرده است. در این باره شام جمعه تلویزیون CNN خبر داد. اعلام اتهامات را هیئت دادرس‌ها در واشنگتن تصویب کرده است و این قدم اول در آغاز محاکمه پرونده های جدی به حساب می‌رود. عین زمان جزئیات اتهامات معلوم نیست که با کی اعلام شدند و چی را در بر می‌گیرند. به گفته CNN احتمالاً افرادی گمانبه را روز دوشنبه دستگیر میکنند. روبرت میولر تحقیق را رهبری میکند که خدمات تحقیقاتی فدرالی آمریکا در برای دست داشتن دخالت شهروندان روسیه در جریان انتخابات رئیس جمهوری آمریکا انجام میدهد. در این تحقیق از جمله گزارش‌ها در برای ارتباط افراد ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با نمایندگان روسیه تفتیش می شود. معلوم است که گروه تفتیشاتی فعالیت پول منافورت، رئیس سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و دیگر از اطرافیان او را می آموزد. دونالد ترامپ بارها خواسته است که تحقیق زود انجام یابد و گفته است که هیچ یک از اطرافیانش با نمایندگان روسیه ارتباط نداشتند. مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، یک نهاد پژوهشی دولتی منطقه‌های آسیب‌پذیر و امین کشور، از نگاه گرایش ساکنان به گروه‌های تندرو را معین کرده است. مسئولان نهاد میگویند منطقه‌های همچون مکان‌های آسیب‌پذیر شناخته شدند که از آنجا ساکنانش از هم زیاد به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند. مولا مختار مولایف، یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی، نوشته است به منطقه‌های آسیب‌پذیر مکان‌های شامل می‌شوند که نسبت به دیگر منطقه‌های جمهوری تعداد زیادی از ساکنانشان در سوریه بودند و در آن جای‌ها افراط‌گرایی دینی پیوستن به حرکت‌های سلفیه و حزب تحریر اوج گرفته است. تحلیلگر شهر وحدت، ناحیه‌های رودکی و نورآباد، ولایت سوخت و چند ناحیه ولایت قتلان را منطقه‌های آسیب‌پذیر نامیده است. از تاجیکستان تا کنون بیشتر از 1300 نفر به سوریه و عراق رفتند و اکثرشان به گروه‌های افراطی پیوستند. پارلمان اسپانیا به طرفداری مدیریت مستقیم ولایت کاتالونیا از طرف حکومت مرکزی رای داد و نخست وزیر حکومت این ولایت را از مقام‌هایشان برکنار کرد. ماریانا رخوی، نخست وزیر اسپانیا، گفت ولایت قانون را در کاتالونیا برقرار می‌کند و از همه مردم شایگری خواست که آرامی را نگه دارند. بعدی از مقام‌هایشان برکنار کردند. ماریانا رخوی مسئولیت رهبری کاتالونیا را به عهده معاون اول خود سورایو سانتا ماریا گذاشت. نیمه دوم روز 27 اکتبر پارلمان کاتالونیا این ولایت را مستقل و جدا از اسپانیا اعلام کرد. بعد از این کارلس پوچدمون، رئیس ولایت و اعضای حکومتش را از مقام‌هایشان برکنار کردند. سردار پلیس ولایت کاتالونیا هم سبک دو شد. در کاتالونیا انتخابات حکومت نو روز 21 دسامبر صورت می‌گیرد. یکی از سازمان‌های با نفوذ حامی حقوق در روسیه میگوید از آن بسیار نگران است که یک آوازخوان شناخته همجنسگرا بعدی رفتن به خانه‌اش به چچنستان کشته شده باشد. در این باره خبرگزاری فرانس پرس روز 27 اکتبر خبر داد. خویشاوندان زلیمخان بکایف که روز 8 آگوست آخرین بار در شهر گرازنی دیده شده است میگویند از سرنوشت او بسیار نگران هستند. زلیمخان بکایف ماه آگوست برای کمک به جشن عروسی خواهرش به چچنستان برگشته است و از آن زمان تا کنون ناپدید است. مادری بکایف به مقامات پلیس برای پیدا کردن فرزندش مراجعت کرده است، اما هیچ تحقیقی در این زمینه آغاز نشده است. از این پیشتر گروه‌های حامی حقوق اقلیت‌های جنسی گفتند که بکایف 26 ساله را بعد بازگشتش به شهر گرازنی کشتند. در چچنستان در چند ماه گذشته عملیات به ضد همجنسگرایان شروع شد و ده‌ها نفر آنها در برای بدرفتاری نسبت به همجنسگرایان و حتی قتل آنها خبر دادند. یکی از محافظان طبیعت و جانوران و رهبلد تاجیک در امریکا سزاوار جایزه اعلان شد که آن را به تیادور روزولت، رئیس جمهور 26 این کشور، هم لایق دانستند. خلیل کریموف در تاجیکستان در اجرای برنامه های حفظ جانوران نادر کمک میکند. روز 27 اکتبر از طرف دالاس سفاری کلاب برنده جایزه آثار شکاری پیتر هاتویک کپستیک در سال 2018 اعلان شد. قرار است جایزه را روز 6 ژانویه در انجمن سالانه این گروه بر رهبلد تاجیک تقدیم کنند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
وزارت مالیه تاجیکستان بعد از دو هفته ماجرای اطراف شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش به حادثه واکنش و تمام مسئولیت قضیه استفاده پولهای دولت را بر این شرکت بنزین فروش کرد. مسئولان وزارت مالیه که در سندها همراه با امید 88 قرض گیرنده ذکر شدند، حالا میگویند که شرکت نامدار درخواست‌های زیادی آنها را برای بازگردانی پولها نادیده گرفت و بالاخره قضیه دادگاهی شد. قضیه امید 88 یکی از خوشنام‌ترین شرکت‌های تامین کننده مواد سوخت در بازار تاجیکستان ناگهان روز 14 اکتبر بعد انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان رسانه شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرزیدنت وزارت مالیه تاجیکستان را برای برنگرداندن 10 میلیون مبلغ‌های دولتی انتقاد کرد که برای شرکت خصوصی 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ‌ها برگردانده نشده است. در پی آژانس ضد فساد دست به کار شد و رهبران شرکت بازداشت و در تصرف پول و مال غیرقانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم شدند. کارشناسان میگویند شرکت امید 88 قربانی بازی‌های ناسالم رقیبانش شد و به احتمال زیاد رهبرانش را تقدیر دیگر صاحبکاران زندانی انتظار است. وزارت مالیه تاجیکستان که طبق اطلاع آژانس ضد فساد همراه با شرکت امید 88 از جمعیت سهامی کشاده راغون 171 میلیون سومانی قرض گرفته است میگوید فعلا یک کمیسیه مخصوص قضیه را آموخته ایستاده است. مسئولان وزارت مالیه تنها بعد دو هفته آغاز شدن قضیه امید 88 حاضر شدند که در این باره موقعشان را روشن کنند و تمام گناه را به گردن شرکت بار کردند. بختیار قابلف سخنگوی وزارت مالیه روز 27 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت همه سندهای مربوط به شرکت امید 88 مورد آموزش کمیسیه مخصوص قرار گرفته است. جناب قابلوف بر کنار چند مسئول وزارت مالیه در رابطه به این قضیه را رد کرد.
ما مراجعه کرده بودیم وزارت مالیه، هم کروپسیه با هم گم پراکوراتورا با بعد سودی اقتصادی با از وقت که سودی رئیس سود وای بودن نعیم ملویش منصورو از همون وقتا هم همین خوجت ها هست ولی یک با یک همش با ولی جواب می رود همه ایش ما با وزی هم من همین ابیکت های انمون وی امید 88 وی کرده برداشته چند خط ملک وی دارم دیگه دارم یک با یک دیده درامده استدن می بایروخه گیری همش وی کرده می بینم کنی چند قدر سوم می شود همون سوم پولی دولت پولی بیجیت باید تو اوکیون تینشه باید گردانم ده.
نعیم منصورف از سال 2012 تا ماه فوریه سال 2017 رئیس سودی عالی اقتصادی تاجیکستان بود. در دوام دو هفته اخیر هیچ یکی از نمایندگان شرکت امید 88 قضیه را شرح ندادند و معلوم نیست که در بیانات خود در بازداشت دو رهبر، سرمحاسب و سه کارمند دیگر شرکت در این زمینه چی میگویند. ظاهرا این پرونده هم پشت درهای بسته بررسی میشود. قضیه قرضگیری شرکت امید 88 ظاهرا خیلی قبل از انتقاد رئیس جمهور آغاز شده است. مسئولان جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون که طبق اطلاع آژانس ضد فساد به شرکت امید 88 قرض داده است میگویند خیلی قبل از بالای رهبریت این شرکت به دادگاه شکایت کرده بودند. باباخان حسنوف یک مسئول جمعیت سهامی کشاده راغون در صحبت بر رادیو آزادی گفت
شما قرض مبلغ دادن از سو وی یعنی به کدام خاطر بود و آیا در برگرداندنش یکون درهم چه گشته گرفتین یا نه تازه را؟ خود مبلغ نگرفتین؟
نه.
یکون جوانه نیروگاه مراجعه کرده نه به سود پراکراتور که مبلغ
هست؟ سود مراجعه کرده گیش.
در همین حال کارمندان شرکت بنزینرسان میگویند که در یک حالت بحرانی و بی‌فعالیتی قرار دارند. شهرام صادروف یک کارمند شرکت امید 88 روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیروز آنها را از کار رخصتی داده گفتند، بعداً برایشان خبر می‌دهند که کی به کار حاضر شوند.
همون خبری که زفرفکوش کار نکردن اکثریت 90% کار نمی‌کنن، بور ندارن، کار نمی‌کنن، بچه‌ها جواب دادن.
امنکس
رسمی جواب ندادین، اما که گفتن که خیر روین باشید با فایرود میکنین. یک کس یا اپیراتور یا گزوی گمو یا پسره چی گمو یا روزه برمی تماشو میکنه و میرود تمام نچنین پس یعنی خیر همون گفت رفته ده.
شهرام صادروف میگوید در هر نقطه فروش سوزش واده از 6 تا 12 نفر کار میکرد و حال قسمتی بیشتری آنها جای کارشان را از دست دادند. قبلا نیز کارمندان امید 88 در صحبت بر رادیو آزادی گفتند 3 ماه میشود که حق مزد خود را از این شرکت دریافت کرده نمیتوانند. شرکت امید 88 را در سال 1996 صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس داده است.
سفارت تاجیکستان به بیش از 100 شهروند کشور که در بازداشتگاه موقتی سخرف نگهداری می‌شدند شهادت نامه بازگشت به وطن داده است. آنها طی 3 ماه اخیر در این بازداشتگاه با جرم ویران کردن قاعده‌های بود و باش نگهداری می‌شدند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در روسیه روزی 27 اکتبر بر رادیو زودی گفت که یک هیئت از حساب نمایندگان خدمات کنسولی و نمایندگی وزارت مهنت در دهه سخراوی کنار شهر مسکو با این مهاجران صحبت داشتند و حجت بازگشت به وطن را به دستشان دادند.
وقتی که شهروندان ما را بازداشت میکنند بسیار مثلا اونها شناسنامه ندارند. شناسنامه‌هاشون مهلت اعتبارشان به آخر رسیده است. از این لحاظ به ما مراجعه می شود و ما یک مشکی تصدیق میکنیم، یعنی رسمان که اینا شهروندان ما هستند، و دومین که ما برای این شهروندان شهادت نامه های بازگشت به وطن را آماده میکنیم. اونایی که شناسنامه ندارند یا که مهلت شناسنامه شون به آخر رسیده است، با اونها ما همین نمود سند را آماده میکنیم و با این سند، یعنی شهادت نامه ای بازگشت به وطن، آنها به وطن برگردانده میشوند. طبق درخواست هایی که از جانب این مرکز سخراو به ما روانه شده بود، ما همین حجت ها را، یعنی هم شهادت نامه ای بازگشت به وطن و هم مثلا معلومات نامه ها که اینا تصدیق شهروندی هاشون هست و دیگر نمود معلومات نامه ها را ما با اون مرکزی یعنی با بازارگاه موقتی شهروندان خارجی سخرا ما رسان میده.
برگردانی این مهاجران به وطن از هفته آینده آغاز می شود. دپورت یا اخراج مهاجران تاجیک در حالی است که در ماه اپریل و مارس سال روان در روسیه یک مرکه سرتاسری عفو مهاجران تاجیک برگزار شد. بر پایه این مرکه که 100 هزار نفر را عفو کرد، امکانیت بر رسمیت دراری حجتهایشان داده شد. طبق اطلاع رسمی بیش از 100 هزار مهاجر تاجیک بر اساس این مرکه دوباره حق قانونی کار در روسیه را پیدا کردند. ولی با این وجود مشکلی بازداشت و اخراج شهروندان با جرم های ماموری ادامه دارد. طبق اطلاع رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و حفظ اجتماعی اهالی در سال 2016 نزدیک به 45 هزار مهاجر مهنتی از روسیه به تاجیکستان اخراج شده است که در قیاس به یک سال پیش 7 هزار نفر بیشتر بوده است.
شب که لحظه ای دیدار است، صد لرزه و استراحت خواهم. رئیس ولایت سغد به تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف گفته است که به مشکلات آنها در نزدیکترین فرصت در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. مقامات این ناحیه 3 سال باز تلاش دارند تاجران این بازار بزرگ را به بازار نوی که در کنار شهرک مهرآباد برادر رئیس این ناحیه بنیاد کرده است پوچانند و جای بازار پیشتره بناهای استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی بنیاد خواهد شد. ولی تاجران میگویند که این کار بدون رضایت آنها و پرداخت ارزش مالکیتشان انجام میگیرد و بحث را تا دادگاه اقتصادی بردند. تفصیلات این موضوع را من معصوم محمد رجب برایتان ارائه میکنم. لاله یعقوبه و وکیل دفاع که از حقوقهای برخی تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف حمایت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز شنبه گذشته عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سغد حدود 10 نماینده تاجران را قبول کرده گفت که به مشکلات آنها رسیدگی میکند. او افزود
عبدالرحمن قادری خودشان قبول کرد. ما هم تو رفتیم که اکون گپ سر کردیم که گفتن که من اهم گپ خور خبر دارم. من اگر توی کرو روزی شود اما اشراف بزرگ در من رئیس نوحیبه 10 روز مهلت دادم. من حجیت کرده مگزین ساخته من این 10 روز بگفته گیر.
مظفر یونوسوف سخنگوی رئیس ولایت سغد روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی قبول نمایندگان تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف با رئیس ولایت سغد را تصدیق کرد. او گفت که قادری به تاجران اطمینان داد که مشکل آنها را دادگاه اقتصادی حل خواهد کرد و مقامات در چهارچوب قانون از حقوقهای آنها به مالکیت حمایت خواهد کرد.
باید ترکم نایب نه خلاصی شب برو وقتی
دوست شب نایب نه سانه
باید با مثلا
میبینیم قادری در یک صحبت قبلی خود با خبرنگاران نیست گفته بود که کسی حقوق مجبورن و جای دیگر انتقال دادنی فروشنده ها را ندارد و او به رئیس ناحیه رسولوف کامل سلیمزاده که بازار نو به برادرش اکمن سلیمزاده تعلق دارد بی‌طرفی را پیشه کند و مشکل با راه قانونی حل و فصل شود. در حال حاضر به قول خانم یعقوبوه وکیل دفاع تقریبا 500 تاجر و فروشنده بازار پیشتره در ناحیه رسولوف به بازار نو اشراف کوچ بسته تخمینا همین قدر تاجران تا معلوم شدن پرداخت ارزش دوکان و مغازه ها و مالکیتشان در بازار نو تجارت را کنار گذاشتند. فیض الله قاسمی معاون اول رئیس ناحیه رسولوف در صحبت با رادیوی آزادی در شرح بحثی بین مالکان بازارهای نو و کهنه گفت که بازار پیشتره بر اساس نقشه کل و بازسازی مرکز این ناحیه تخریب و جای آن بنای بسیار آشیانه و دیگر انشاءات فرهنگی بنیاد خواهد شد. او افزود
یگان کس مالکیتی و یوه بیروزگی خودشون و یه ویرون نمیکنند یا یگان چی دیگر تخمون نمیکنند. ما مفتی طلبات تیندر به پیشنهاد کرده شخصی که همون میگیرد همون زمینه همون صاحبوی که هست از اون جمله جربوی فو دیگر صاحب ملکو کدی همش که جبرونشه مسیحات میکنند یا اینکه مبلغ که جبرون میکنند یا اینکه سخمان میکنن و همون مسئولتی که همون جه مغازه شخصی داشتن همون به از همون بیناشون جای میتیم.
این در حال است که قسمتی از مالکان بازار کوچانیده شده با راه دادگاهی جهت بیکار کردن قرارهای حکومت ناحیه رسولوف و دریافت ادامه فعالیت در جای کاری پیشتره خود تلاش دارند. این بحث ها در دادگاه اقتصادی سغد در خوجند بررسی می شود و دعواگران می گویند روزهای نزدیک شنیدن قرار دادگاه را انتظارند.
شکریه شریپاوی 49 ساله با 3 فرزندش 3 سال اینجانب در جایگاه لیفت بلند آشیانه ناتمام در محله باربد شهر کلاب زندگی میکند. 24 سال پیش وضع خانه شکریه شریپاوی چندان بد نبود. در دهه چوبک ناحیه همدانی با همسری معلم و فرزندانش زندگی میکرد. شوهر در مکتب ده معلم بود و خوشبختانه میزیستند. با گفته شکریه سال 1993 شوهر سکته مغزی گرفته یک طرفش کار نمیکرد. در پای بیماری همسر و مشکلات روابط با خویشاوندان او زندگی خانواده در یک مدت کوتاه بی‌سر و مو شد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. با گفته خانم شریپوا خواهر شوهر مصلحت داد خانه را بفروشند و به هر قیمت باید شوهر را نجات دهند. شکریه که اکنون با کودکانش به خانه مونده بود مجبور شد به شهر کلوب بکوچد.
بعد همجا ایستادیم این خیلی با دوستوستا خیلی همجا هم گفت کم هر جوی قیقه آوردن همجا چه محکم کردیم که بیتون خیلی همه رو دیگه در روی اوی چی نداشتم یادم این رسید شایی روی خودم ایشتیشتم نمی پامیدم ایشتی که بچه هم بودم اوش یه دهر نیفتم که با دختم رو چه در مکه بیر 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 بیم یه گفتم نیه همو شرفه میشم در مکه میکیم دیو ایسی و ایشتیشم بگه نیه اوی همو خراب خزون میکرد.
سه سال اخیر خانواده در یک خالیگی های لیفت ناتمامی بینا جایگیر شد که از روی طرح شوروی قرار بود یک بینای استقامتی نه آشیانه شود. در خالیگی های لیفت ساخته نشده که حجمش تخمیناً 3x4 متر است برای خود خانه کردند. اینجا هم جای خواب است هم مکان غذاپزی. حتی قسمت از آن را به حاجتخانه و حمام تبدیل داده در یک شرایط غیر سانیتاری به سر میبرند. شکریه شریپوا در قید بیمارستان ولایتی امروز سیلهم هست. ماهی برای دارو و درمانش تا 400 سومونی مبلغ لازم می شود که آن را نیز با کمک فرزندان دریافت می کند. همسر شکریه شریپوا بعدی با کلوب آمدن خانوادهش سال 1997 به نزد آنها آمد. وضعش یک اندازه بهتر شد ولی سال 2012 وفات کرد. پسر کلونی خانواده وفاجان نظیرمزاده 27 ساله سال 2016 در پی ختم 5 سال زندان برای دزدی به آزادی برآمد. حالا همراه با دادرش مهراج نظیرمزاده در مردکار بازاری کلوب هر روز دنبال کار میگردند. مهراج نظیرمزاده پسر دوم شکریه شریپوا 25 سال دارد و در این مدت 5 دفعه سودی گرفته است. باری اول سال 2010 برای فروش تلفن های دزدی در بازار با حکم شرط زندان محکوم شد. ولی سال آیندهش با جرم دزدی به مهلت 1.5 سال پشت پنجره رفت. همین گونه قریب هر سال بازداشت شده سال 2016 بعد 2 سالی حکم زندان برای دزدی بر اساس قانون عفو آزاد شد. مهراج میگوید
یای سال نام نواچان هم کلا اومدیم بعد هم موشین شدیم برفتیم ایترنا دوچان موندرمون یا همون استودیم هم خیلی سالیم که مرماشی و وضعیتوش بزیوشید بعد اومدیم و سلافان هم بزرگ کلون داوچین بزرگ دیگه بود سلافان همونجا موشین شدیم سلافان فروختیم بفته اگر خون همون چی کوری بود هم کردیمش بستورسا رفت زندونی شدیم مقصد اکا.
دختری کلونی شکریه بعد شوهر کردن تیز تیز از مادر خبر میگیرد. پسر 1.5 ساله او مایه دلخوشی این زنی بیمار است. صحتی مادرش او را نگران کرده است. دختر 16 سالش به مکتب می رود و می گوید به حالت حقیر و بینوایش تن داده است. یک مشکل اصلی خانواده این است که به ادعای آنها هیچ کمک دریافت نمی کنند و اکثریت شناسنامه ندارند. پسرها می گویند سند آزاد شدن از زندان را در دست دارند ولی پاسپورت نه. مقامات مسئول در حکومت شهر کلوب در صحبت با رادیو آزادی گفتند از قضیه این خانواده آگاهند. کنجما مجیدوا معاون رئیس شهر کلوب با رادیو آزادی گفت که قرار بود این خانواده را در یک جای خوب جابجا کنند، اما با آغاز شدن موسم ارتش آنها به این کار بندند و در روزهای نزدیک ممکن است این خانواده را در مسجدی که غیر قانونی فعالیت دارد جا خواهند کرد.
دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه به احتمال زیاد بعد از 4 سال دیگر صرف یک مؤسسه پسرانه می شود. در سال تحصیلی نو به این دانشکده یگان دختر داخل نشد. مسئولین این مؤسسه تعلیمی سبب این تصمیم را در مشکل دختران ختم کرده این مؤسسه در پیدا کردن جای کار می گویند. ولی ناظران امور معتقدند که مشکل خیلی عمیق‌تر از این است. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروین زیروحلو ارائه میکنم. تاجیدین اسامیدین زاده رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت دیدگاه نسل جوان در کشور تغییر کرده است و آنها بیشتر در زندگی مستقلیت مالیوی و اقتصادی خود را فکر میکنند. رئیس تنها مؤسسه عالی اسلامی در تاجیکستان گفت که توجه دخترها برای تحصیل در این رشته خیلی کاهش یافته است چون آنها نمیتوانند با دیپلم خود جای کار پیدا کنند. وی گفت
دختر خانم ها هم که مثلا سمت فعالیت های زیادی بانوان در جمهوری سمت های آموزگاری و پزشکی اگر باشد، من فکر میکنم زیاد به این سمت ها دخترها توجه نموده ایستادن و در دیگر اختصاص ها شاید کمتر به نظر برسد. شاید از طرز تفکر جوانان همون نسل وابسته باشد.
رئیس دانشگاه گفت حالا در این دانشکده بیشتر از 250 دختر در کورس های بالای تحصیل خود را ادامه می دهند. همزمان رهبریت دانشکده سر و صدا درباره منع شدن تحصیل دختران در این مؤسسه تعلیمی را کاملا رد میکنند و میگویند خود دختران دیگر آموزش تحصیل دینی را قبول ندارند. ولی یک پدر که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت سال جاری وقتی میخواست دخترش در همین دانشکده تحصیل عالی بگیرد، در این مؤسسه به آنها گفتند که امسال امکان قبول دختران را ندارند. اما با توجه به محدودیت هایی که در چند سال اخیر در تاجیکستان با مقررات مربوط به لباس مذهبی زنان و دختران جاری شد، پوشیدن ستر و حجاب در مکتب های میانه و عالی منع شده است. برخی میگن احتمالاً یک سبب توجه کمی دختران به تحصیل در مکتب عالی اسلامی هم در همین است. در دو سال گذشته مقامات کشور با تشکیل چند دوره ریدهای فهماندهی در کوچه و خیابان ها و مؤسسه های جمعیتی هزارها زنان و دختران حجاب پوش را تلاش کردند از فکری به بر کردن لباس مذهبی برگردانند. در مرکز ملی تستی هم گفتند که در سال خوانش 2016-2017 یگان دختر به این دانشکده شامل نشده است. دانشکده اسلامی که سال 1997 تأسیس شده است تا سال 2007 به عنوان مؤسسه مستقل تعلیم دین اسلام فعالیت میکرد و از کمک های مالی کشور و سازمان های اسلامی از جمله بانک اسلامی برخوردار بود. 10 سال قبل با قرار حکومت به اختیار وزارت معارف تاجیکستان گذشت و یک مؤسسه عالی دولتی شد. برنامه تعلیمی در این دانشگاه را وزارت معارف تصدیق میکند. این یگانه مؤسسه عالی دینی در تاجیکستان است که حدود 1100 نفر دانشجو دارد. در چند سال اخیر این تعلیمگاه چندین تغییرات را پشت سر کرد. چند سال پیش مقام دانشگاه اسلامی به دانشکده عوض شد. در گذشته در برابر پسران شمار دختران خواستگار آموزش علوم دین زیاد بود. دختران در بنای دیگر و در علیحدگی از پسرها تحصیل میکردند، اما در سالهای اخیر تحصیل آنها هم با پسران در یک جایگی براه مانده شد. دختران ختم کرده این دانشگاه صاحب اختصاص داننده فقه، علوم قرآن و فیلولوژی شرق می شدند. ولی اکثر این دخترها که با پیشبرد کریر از روی اختصاص دانشگاهی خود مشکل پیدا می کنند، در نهایت بیشتر به حیث بیبیاتون ها یا بانوان روحانی فعالیت می کنند. حسنا را اوه و یکی از ختم کرده های این دانشکده میگد با گذشت 7 سال نمیتواند برایش کاری موفق و اختصاصش پیدا کند. او به خاطر ارج‌گذاری و ارزش های مذهبی که سر و لباسش مطابق آن است در اداره های دولتی را برایش پوشیده میبیند.
گفتن که کارخانه دولت ممکن نیست. خاص خدمم چگم کار میکنم دیگه به سطر کار میکنم. هم خیلی میکنم با نمونه نباشه بدن. ما انگلیسی هم بود. میتونستم معلمه انگلیسی شوان. معلمه نهی پروگرامیستی بود. خیلی کامپیوتر شوان. یکی نهی الفبای نیوگون. هم سیفانده میتونستم کار کرده. پلونگ با کار نمیره بسیار خونشی نازی. بسیار همین گانوی ما که هم خطیم خوندگی خونشی نه.
از سوی هم برخی نازیران میگن در شرایط کنونی از پذیرش دخترها به مؤسسه های اولی دینی پرهیز کردن دانشگاه منطقی به نظر میرسد. ولی دلیر شریفوف یک تحلیلگر جوان محدود شدن تحصیل دختران در دانشکده اسلامی را ادامه معرکه های محدودسازی آزادی های مذهبی در کشور می داند.
سال 2007 همین من کردن زن ها از مسجد شروع شد و این با بعضی عامل های فتنه و دیگر چیز رب دادن. بعدا در مطبوعات هم گفتگوزار های زیاد شد ولی به هر صورت من شد من کردم. بعدا فرهنگ بیگانه را مثلا بهانه پیش آوردن یک ایده گروه دیگری از شهروندان به خاطر حجاب و دیگرشون گروه های مخصوص تشکیل کردن از این چیز محروم کردن برای شعاری فرهنگی بیگانه و بالاخره آمدن مرکزهای اسلامی را امروز رای کردن. بعدا قانون قبول شد که تا 18 ساله با مسجد نرود. یعنی همه این سال به سال پای در پای در پای من فکر میکنم که اگر همین روند با همین تیزی ادامه یابد بعد 4 سال ما فضای دینی را در تاجیکستان مشاهده خواهیم کرد.
اما برخی جامعه شناسان میگن حال حکومت میخواهد زنان را در سمت دنیویت راهنمایی کند تا آنها توانند فرزندان خود را در همین روحیه بزرگ کنند. دخترها در آینده مادر و مسئول اصلی تربیه نسل نورست می شوند و تربیه ذهنی کودک هم از آنها شدیدن بستگی می گیرد. ولی این مسئله هم دو پهلو دارد. می گویند دیگر کارشناسان میزان خرافات و جهالت در میانی زنهای کم سواد خیلی زیاد است و نبود سواد دینی در تربیه فرزندانشان تاثیر گذار می شود. جامعه شناس کریمه خلندرو می گوید در برابر تعلیمات دینی زنها باید علمهای دنیوی هم برخوردار باشند و کسب آموزند، زیرا است که اکثر دختران تاجیک در راستای تهاجم فرهنگی خارجی مایل پیدا می کنند. اما تضاد در این است که تعلیم دینی زنان به فرق از مردان سست و پراکنده است و در نهایت امر باعث باز هم نقص شدن حقوق آنها می شود. کارشناسان میگن تاجیکستان بعد بیش از 12 ساله پشخوری شوروی که یک دولت اتیستی یا بدین بود، تلاش دارد هویت ملی و مذهبی خود را معین و تنظیم کند تا از تفریقه و اختلاف های مذهبی جلوگیری شود. در این سمت به قول فعالان حقوق مهم است که حق شهروندان برای آزادی انتخاب احترام شود تا که نظارتی از حد زیاد و مانع گذاری ها در رعایت آزادی احساسات مذهبی نتیجه های برعکس به بار نآورد. سروین زیرهولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بایگانی رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزاده از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. سازمانی بین‌المللی صلیب سرخ از سال 1992 با تاجیکستان همکاری داشته و در زمان ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های 1992-1997 به ارائه کمک‌های بشردوستانه غذا و دارو به مردم آسیب دیده از درگیری‌ها مشغول بود. بعداً برای رفع عاقبت‌های جنگ داخلی از جمله به آسیب دیدگان از انفجار مینه‌ها کمک‌ها صورت گرفت. این برنامه در سال جاری به پایان رسید است. فعلا برنامه عمده صلیب سرخ در تاجیکستان کمک به خانواده های ناپدید شده در جریان جنگ داخلی و مهاجرت کاری حساب یافته و به این افراد کمک های اجتماعی ارائه می شود. حالا صلیب سرخ در مسائل مربوط به وضع زندانیان تاجیک، محبوسان سیاسی، زنهای زندانی در محبس های افغانستان و انتقال کودکان تاجیک از منطقه جنگ زده عراق و سوریه به وطن چی نظر دارد؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر، زوریان وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
زوریان وربیچ در سال 1983 در شهر لودکی اوکراین به دنیا آمده است. دانشگاه این کشور را ختم کرده و بعداً در دانشگاه های شویتسیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا آموزش دیده است. فعالیت کاری زوریان وربیچ به عنوان کارمند سازمان بین المللی اکتیت در افغانستان شروع شده. بعداً در ساختار سازمان پزشکی مرلین در پاکستان کار کرده است. سپس به سازمان بین المللی صلیب سرخ پیوسته در گوینیا، اوگاندا و قرقیزستان در مقام های مختلف فعالیت داشته است. فعلاً رهبری بخش حمایت دفتر صلیب سرخ در تاجیکستان را به عهده دارد. زوریان وربیچ عائله دار، فرزند ندارد.
خانم وربیچ، خوش آمدید به این صحبت. در حالی که صلیب سرخ در افغانستان به زندانها دسترسی داشته و با زندانیان از جمله زنهای زندانی تاجیک دیدار کرده است، این سازمان در تاجیکستان از چنین امتیازات برخوردار است؟ زیرا بارها صلیب سرخ از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که برای وارد شدن به محبس های این کشور اجازه دهند. این درخواست پذیرفته شد؟
تو حال ما به درخواست خود از حکومت تاجیکستان پاسخ مثبت دریافت نکردیم. بعد این ترتیب صلیب سرخ امکان دیدار با زندانیان را ندارد.
جانب تاجیکستان دلیل رد درخواست صلیب سرخ را چگونه شرح می دهد؟
بندشه ما حالا حکومت تاجیکستان ارزش ها یا منفیت ها از دیدار ما با زندانیان را درک کرده نمی تواند. امیدواریم که وضع تغییر خواهد کرد. به هر صورت ما آماده ایم هر لحظه به کمک زندانیان تاجیکستان آییم.
ردی درخواست سازمان شما برای دیدار با زندانیان خلاف معیارهای بین‌المللی نیست؟
طبق قانون حقوق بین‌المللی صلیب سرخ حق دیدار با اسیران حربی و بجا شدگان به هنگام عملیات جنگی را دارد. در شرایط مقرری ما میتوانیم تنها خدمت‌های خود را برای زندانیان پیشنهاد کنیم، اما مجبور کرده نمیتوانیم.
در این حالا صلیب سرخ درباره وضعیت محبوسان از جمله محبوسان سیاسی کشور معلومات دارد؟ دو هفته قبل جنرال زندانی غفار میرزایف گرسنه‌نشینی اعلان کرده بود. از این حادثه خبر دارید؟
معلوماتی مشخص نداریم، زیرا امکان دیدار با زندانی ها رو نداریم. هرچند این قضیه رو از طریق رسانه ها پیگیری میکنیم، از این لحاظ خبر گرسنه‌نشینی جنرال میرزایف رو تصدیق یا انکار کرده نمیتوانیم. حتی در صورت امکان ورود به زندان نیز ما نمیتوانیم در باره وضع زندانی ها شرح و تفسیر دهیم، زیرا ملاقات ما با زندانی ها و نمایندگان حکومت محرمان است. ما تنها در صورت دریافت اجازه برای ملاقات روبرو با زندانیان این کار را انجام می دهیم. اگر نظارتچی محبس در ملاقات حضور پیدا کند، محبوس به هیچ وجه آزاد و آشکار صحبت کرده نمی تواند.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما زاریانا وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که در کشور محبوسیان سیاسی وجود ندارد. نظری صلیب سرخ در این زمینه چگونه است؟
قبلا گفتم که صلیب سرخ اجازه ورود به زندان‌های تاجیکستان را ندارد، بنابراین نمی‌توانیم در این باره قضاوت کنیم. حتی در صورت دسترسی به وضع زندانی‌ها، ما این موضوع را با مقامات تاجیکستان بررسی کرده و در منظر عام در این باره ابراز نظر نمی‌کنیم. چرا سری خانه نباید بیرون براید؟ فقط از طریق ملاقات محرمانه ممکن است مشکلات زندانیان را نظیر دسترسی به غذای سالم، آب یا دارو و بهبودی شرایط بودو باش حل کرد. بنابراین مشکلات را ما با تفریح محرمانه با رئیس زندان بررسی و حل میکنیم. امکان دارد برای حل این مشکلات ده ها ملاقات انجام شود.
اگر صلیب سرخ به زندان ها دسترسی ندارد، نمایندگان این سازمان در جلسه های دادگاهی مسئولان حزب ممنوع نهضت اسلامی شرکت داشتند؟
قضیه های دادگاهی با فعالیت صلیب سرخ مربوط نمیگیرد. توجه ما با وضع زندانی ها، شرایط نگهداری و مناسبت بشردوستانه با آنها تمرکز است. ولی با کدام گناه آنها زندانی شدند به ماموریت ما مربوط نیست. از این لحاظ ما جریان محاکمه های پشتی درهای بسته اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را پیگیری نکردیم.
بر اساس گزارش های رسیده از افغانستان، در زندان های این کشور 13 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می شوند. چند مرتبه نمایندگان صلیب سرخ از این زندان ها دیدن کرده اند. شما که با همکارانتون در افغانستان در تماس هستید، درباره تعداد این نوع زن ها و شرایط نگهداری در زندان معلومات دارید؟
در مقایسه با دفتر ما در تاجیکستان، همکارانمون در افغانستان امکانی وجود به جای های نگهداری موقتی و زندان ها را دارند. برای صلیب سرخ و هنگامی دیدار از زندان ها، ملاقات و گفتگو با شهروندان خارجی زندانی در اولویت قرار دارد، زیرا آنها از کشور خارجی هستند، زبان محلی را نمیدانند و به این دلیل آنها نسبت به دیگر زندانی ها آسیب پذیر هستند. به این دلیل همکاران ما در افغانستان با زن های تاجیک زندانی ملاقات کرده و با شرایط نگهداری آنها آشنا شدند.
برایتان تعداد زندانیان تاجیک به خصوص زن ها در محبس های افغانستان معلوم است؟
متاسفانه این گونه معلومات مخفی یا محرمون است، هرچند ما با مقامات افغانستان در این زمینه گفتگو کرده ایم.
صلیب سرخ که امکان دیدار با زندانیان را دارد، در صورت درخواست محبوسان تاجیک برای مساعدت در بازگشتشان به وطن، این سازمان کمک خواهد کرد؟
حمایت از حقوق و منفیات های محبوسان خارجی یک بخش فعالیت ماست. در این راستا ما با مقامات در تماس می شویم. اگر مکانیزم انتقال زندانی به وطن وجود داشته باشد، ما با مقامات و زندانیان برای اجرای این کار مشورت می دهیم. اما خودی سازمان با این کار مشغول نمی شود. این قضیه بر اساس توافقات بین دولتی حل خواهد شد.
برنامه مهمان آزاده از رادیو آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه زاریانا وربیچ، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
پیدا کردن افراد ناپدید شده از بخش های فعالیتی صلیب سرخ حساب می یابد. این به افراد ناپدید شده در سوریه و عراق هم ربط میگیرد؟
بله، ما مسئله ناپدید شدن افراد در منطقه های جنگ زده از جمله عراق و سوریه را پیگیری میکنیم. معمولا در جریان جنگ ها، آفات های طبیعی یا مهاجرت، رابطه میان اعضای خانواده گسسته می شود. با هر خانواده‌ای که نزدیکانشان در سوریه، عراق و یا افغانستان ناپدید شدند کار میکنیم. از کانال های خود آنها جستجو شده و در صورت پیدا شدن به خویشاوندان خبر می دهیم.
در گزارش حکومت تاجیکستان با سازمان ملل متحد به حضور بیش از 250 کودک تاجیک در سوریه و عراق اشاره شده است. تاجیکستان گفته است که برای برگرداندن آنها تلاش میکند. چون سلیبی سرخ در این مناطق فعالیت میکند، شما معلومات دارید که در سوریه و عراق چی تعداد زنان و کودکان از آسیای مرکزی هستند؟
حمایت از حقوق کودکان بدون سرپناه و سرپرست در منطقه های جنگ زده از اولویت های صلیب سرخ حساب می‌یابد. سازمان تلاش می‌کند پدر و مادر یا پیوندان آنها را پیدا کند. به نزدیکی با کمک صلیب سرخ در یتیمخانه بغداد پسر بچه خردسال چچنستان شناسایی شده است و با مساعدت صلیب سرخ و دولت روسیه او به وطن برگردانیده شد. حالا درباره تعداد انیق کودکان از تاجیکستان، ازبکستان یا قرغیزستان در پرورشگاه بغداد معلومات ندارم، ولی مسلم است که آنها به فهرست شامل شده و برای پیدا کردن والدین و پیوندانشان کارها شروع شده است.
ضمناً دو روز قبل شبکه تلویزیونی رشید تودهی از یتیمخانه بغداد گزارش پخش کرد. گفته می شود در آنجا 49 کودک از کشورهای پاسا شوروی که پدر و مادرانشان کشته شدند نگهبانی می شوند. در میان این کودکان دخترچه 8 ساله تاجیک با نام ماریا هم بوده است. صلیب سرخ می تواند این کودک را پیدا کرده و برای انتقال به وطن کمک کند؟
اگر همکارانمان در عراق به ما مراجعه کنند، ما در پیدا کردن خویشاوندان این دخترچه خردسال مساعدت میکنیم. امکان دارد پیوندان دخترک از تلویزیون این گزارش را تماشا کرده و او را شناسایی کرده باشند و از ما درخواست کمک کنند، ما یاری میرسانیم. زیرا مساعدت در پیدا کردن اعضای خانواده ناپدید شده و سرجمع شدن آیله از هدفهای اصلی ما میباشد.
تشکر. زاریانا وربیچ سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد مجری و تهیه کننده برنامه یکایک شما را به خداوندی بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
شبستان دلم آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پر آواز دلم، ای تپش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم،
ماهتابی در شبستان دلم آفتابی روی بام.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از یک جای به جای دیگری دولت از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پسنداز مردم صرف شده است. روی خط یگانه برای قرضداران در تاجیکستان همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا اینفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوبمتر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ‌ها در ماه سپتامبر میگوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتاشک 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شدند. در این برابر بانک ملی میگوید نرخ سوزشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مایع که از سوزشواری‌های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. با گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایت کردند. این سنجش در ماه آوگوست سال روان صورت گرفته از نتیجه‌اش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکت سنجیده شده عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باش کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیون کرده است. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31 میلیون و 100 هزار یورو کمک مالیوی به بازگشت می‌دهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن اینفراساختار کمونالی مصرف شود، اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودکان با شگیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت بر رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک های دولتی آلمان در چارچوب همکاری های مالی و فنی با تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه های دیپلماتیک و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگاهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیانشیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیمانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله تحصیل را سپری می‌کنند و قرار است متخصصان لایحه‌کش لوله‌های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی می‌شود تحصیل می‌کنند. گفته می‌شود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. خط لوله گاز دی چین از آسیای میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت شینجان میرسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان میگذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیای مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل میدهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافقنامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانه که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4.1 آن 800 میلیون سومانه برای بازگردان امانات های مردم مصرف شده است. مبلغی باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. دوره بعضی بانکداران سابق می گویند پول بودجه از جیب به جیبی دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2 میلیارد و 100 میلیون دیگر میداد بعد مشکل بانک ها به پررگی حل می شد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمیتوانند پسندازهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت میکند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سیر تشویش و مقصد مردم برای یک سال زیاد شد، یک نیم سال شد. همه مثلا امروز اعتماد مردم را کنده کرد. من همه مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازت دادیم که همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود. یعنی مجوزا آنهایی که پولشون را گرفته نمیتونن پوشانده بشود. همه دونم یک بود شما تحریف کنید که همه همون مبلغ
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند باعث دلسردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمان های بین المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به انابت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد. بانک‌ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایط سخت به کار شروع کردند. در سال‌های 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت‌های خود را در بانک نمی‌گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرم پولی سال‌های 90 در یادها زنده بود که پول‌های هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذ‌های نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه های آماری تنها پس از نیمه سال‌های 2000 امانت های مردم در بانک ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ های را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد از گرفتن میلیاردها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروزشاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمدزاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصل تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلاً این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات میتیاد که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیوروی قرضی به بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند، آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود به بیروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالیلی در بازار زیاد می شد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادن و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالیلی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در بنام خود می گیرد یا بنام خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارن و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفیت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسنسیای خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعضی موارد زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها میباشد. این تغییرات در اول به منفیت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم است.
یعنی
به میزاج چی منفیت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سر وقت پرداخت کنید، دو کراته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض میدهند.
میشود گفت که نبود یک معلوماتی پوره درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سببهایی که میزاج های آنها قرض های پارالیلی به حد بسیار داشتند و سری وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.